ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 5 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبر. ما همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت شورش ناکام گروه شبه نظامیان واگنر روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. او در سفر به پایتخت لیتوانی به خبرنگاران افزود از آنجایی که روسیه به حمله خود ادامه می‌دهد، ادامه حمایت ناتو از اوکراین مهمتر شده است. از سوی دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت شورش ناکام گروه شبه نظامی واگنر در روسیه شکاف‌های ایجاد شده در قدرت نظامی مسکو بر اثر جنگ با اوکراین را هویدا کرده است. یوگنی پریگوژین رهبر گروه شبه نظامی واگنر پس از چند بار انتقاد از رهبران ارتش روسیه به دلیل عدم تأمین مهمات برای نیروهایش سرانجام دست به انجام حملاتی علیه ارتش و تصرف چند شهر در مسیر مسکو زد که با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دستور عقب نشینی داد و همچنین او قرار است برای اقامت به بلاروس برود. نشریه پولیتیکو در گزارشی با اعلام اینکه دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 14 مقام جمهوری اسلامی از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران دچار بحران شده است. این نشریه روز دوشنبه در گزارش خود آورده است که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لحبیب وزیر خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیاندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. قرار است ساعت 17 روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح دهد. یک ماه پس از کشف جسد مثله شده زنی جوان حوالی میدان آزادی تهران، مورد مشابه دیگری روز یک شنبه 4 تیر در یک منطقه دیگر پایتخت پیدا شد. به گزارش همشهری آنلاین، جسد مثله شده زنی 35 تا 40 ساله صبح روز یک شنبه در یخدانی که کنار یک سطل زباله در محله خزانه قرار گرفته بود توسط یک شهروند پیدا شد. بنابر اعلام پلیس جنایی، هویت این زن، زمان و علت مرگش در دست بررسی است. روزنامه جوان در گزارش امروز خود فرضیه زنجیره‌ای بودن قتل‌های اخیر را مطرح کرده که با انکار مدیر اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مواجه شده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون آنکه آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ارائه کند گفت بیش از 20,000 پرونده در زمینه به گفته او اختشاشات علاوه بر پرونده های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی از عنوان اختشاشات برای اشاره به اعتراض های سراسر سال گذشته استفاده می کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات پرونده سازی شد. همچنین در جریان اعتراضات علاوه بر کشته شدن صدها معترض، 10,000 نفر دیگر بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان ارائه نکردند. و در خبری کوتاه، بعد از 3 استان البرز، آذربایجان غربی و هرمزگان با جان باختن 9 تن در شهرهای پرند و رباط کریم، موج جدید مسمومیت ناشی از توزیع و مصرف مشروبات الکلی مسموم به استان تهران رسید.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خواهیم پرداخت به ماجرای مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز در ایران که به استان‌های دیگر هم علاوه بر البرز سرایت کرده و شمار قربانیان رو به افزایش است. آخرین تحولات در روسیه رو بررسی خواهیم کرد پس از شورش نیروهای واگنر در این کشور. و خواهیم پرداخت به ماجرای خونسا کردن حملات برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی در قبرس طبق ادعای موساد و موضع‌گیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور. همزمان با ادامه موج تازه مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز، مرگ 10 تن دیگر این بار در شهرهای پرند، رباط‌کریم و رامسر آمل تایید شد. امید احمدی فرماندار شهرستان رباط‌کریم واقع در استان تهران شامگاه یکشنبه 4 تیر از مسمومیت الکلی دست کم 22 تن در رباط‌کریم و پرند خبر داد و اعلام کرد که طی 4 روز اخیر 7 تن نیز بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی در این منطقه جان باختند. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان و پس از آن به تهران و مازندران رسید. اما چرا با توجه به دامنه دار بودن این سلسله مسمومیت‌ها رسانه‌های داخل ایران در مورد این مسئله هشدارهای لازم را به شهروندان ارائه نکردند؟ سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
میتونم بگم که در حقیقت دولت ایران با یه موضوع در واقع پارادوکسال متناقضی روبروز. از یه طرف در ایران مصرف مشروبات الکلی رسما ممنوع، بنابراین دولتش دخالت رسمی در این امور نمیتونه بکنه، به خصوص حتی اگر در جهت مسئله بهداشت و سلامت عمومی باشه، و از طرف دیگر همه میدونن که ایران، یعنی آمار رسمی نشون میده که ایران یکی از کشورهای بزرگ مصرف کننده مشروب الکلی در منطقه است. بنابراین اگه این دوتا موضوع رو کنار هم بذاریم میتونیم بگیم که دولت ایران در یه موقعیت دشواری قرار داره، یعنی چیزی که خودش ممنوع کرده ولی در این شرط گسترده هم استفاده میشه نمیتونه این گره رو باز بکنه و در واقع دست به یک چرخشی بزنه شاید در این زمینه که بی سابقه است، یعنی در حقیقت بیاد اطلاع رسانه‌ای بکنه، هشدار بده بدون اینکه بخواد مجازات بکنه، برای اینکه اگر مردم به طور پنهانی خرید و فروش میکنن یا مصرف میکنن به این دلیله که ممنوعه. اگر ممنوع نبود مثل کشورهای دیگه میتونست تولید، روند تولید، توزیع به خوب توسط دولت کنترل بشه، اتفاقی که در جای دیگه دنیا نمیفته، فقط در ایران ما متاسفانه شاهدش هستیم.
آقای پیوندی اشاره کردین که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهاست در منطقه به لحاظ نوشیدن مشروبات الکلی. به نظرتون شرایط اجتماعی و فرهنگی چقدر تأثیرگذار هستند در بالا رفتن مصرف الکل در جامعه‌ای مثل ایران؟ به صورت نرمال مشروبات رو یا برای خوشگذرانی مصرف میکنن یا برای رهایی از غم، اما این افراد در مصرف مشروبات الکلی در ایران چه دلایلی داره؟
میشه گفت که در واقع ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران حتما در افزایش مصرف اون تاثیر مستقیم داره، برای اینکه مردم حالا به هر انگیزه ای این رو یه نوع مقاومت در مقابل ممنوعیت ها و محدودیت های افراطی در ایران میدونن، بنابراین مصرف مشروبات الکلی نه تنها همون در واقع دلایلی که در کشور دیگه داره در ایران هم میتونه داشته باشه که شما هم به اونا اشاره کردین، بلکه اینو مقاومت و دهنکجی به دولت هم میتونه باشه. و از اونجایی که ما با توزیع برای مثال یا وجود مشروبات بسیار متنوع، سبک، نیمه سبک یا اونایی که درصد باره از الکل دارن مواجه نیستیم تو ایران، این مصرف بیشتر شامل الکل‌های خیلی قوی میشه. برای همین هم این اشکال نامتعارف مصرف در ایران رو میشه ربط داد به طور مستقیم به ممنوع بودنش و سیاستی که دولت ایران داره، متاسفانه سیاستی که درست در مقابل مسئله سلامت و بهداشت عمومی در جامعه ایران هست.
و به نظرتون آقای پیوندی این ممنوعیت به غیر از این نکته‌هایی که اشاره کردین چه عواقبی میتونه در پی داشته باشه؟ به عنوان مثال چیزی که به ذهن من میرسه، فردی که دچار مسمومیت میشه شاید به سرعت مراجعه نکنه به مرکز درمانی از بیم اینکه شاید به عنوان یک متهم شناخته بشه و عواقب کیفری براش داشته باشه. از این زاویه میشه به چه مسائلی اشاره کرد؟
کاملا درسته. یعنی مشکل اینه که ما حتی آمار دقیقی نمیتونیم از تعداد کسانی که آسیب دیدن از این مصرف مشروباتی که سالم نیستن در ایران داشته باشیم، به این دلیل که همونجوری که شما گفتین کسی که به بیمارستان مراجعه بکنه و یا به مراکز درمانی مراجعه کنه در عمل خودش در وهل اول مجرمه، یعنی در حقیقت به عنوان مجرم خودش معرفی میکنه و همین میتونه یه عامل بازدارنده‌ای باشه که افراد بتونن به موقع به پزشک مراجعه بکنن. و از همه مهمتر این که دولت نمیتونه یه سری تبلیغاتی رو داشته باشه، یه سری فعالیت‌هایی رو داشته باشه که جلوی افراد در مشروب الکلی رو بگیره، یعنی اطلاع رسانی سالم بکنه. همین اتفاقی در کشورهای مختلف میفته، برای مثال فروش اشکل الکل از ساعتی ممنوع میشه یا استفاده از نوع خاصی از الکل ممنوع میشه یا تمام اون اقدامات پیشگیرانه‌ای که در کشور دیگه انجام میشه در ایران نمیتونه انجام بشه، برای که نه مصرف کننده تولید کننده هر دوشون در حقیقت به صورت قاچاق این کارو میکنن، به صورت غیر قانونی این کارو میکنن، با اینکه بله. همه میگن که نهاد بدون مشارکت نهادهای رسمی نمیتونه انجام بشه این سطح وسیع توزیع الکل.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس ساکن پاریس. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنچه که دولت این کشور خونسا کردن حملات برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف اسرائیلی در قبرس خان تمجید کرد. سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل پیشتر تایید کرده بود که یک اقدام برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی ایران در قبرس علیه اسرائیلی‌ها خونسا شده و این امر نتیجه همکاری تنگاتنگ موساد با تشکیلات امنیتی قبرس و سرویس‌های اطلاعاتی دیگر از جمله آمریکا بود است. برای اطلاع از جزئیات این ماجرا فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه ما. خانم رام درود بر شما. برامون میگید از جزئیات این ماجرا چه بوده؟
درود بر شما و وقت شما و شنوندگان به نیکی باشه. اول روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت مطالبی رو منتشر کرد و بلافاصله بعد از اون برخی از رسانه‌های قبرس خبری رو بازتاب دادن مبنی بر اینکه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل و سرویس‌های امنیتی قبرس تونستن که یک باند خرابکاری رو در لیماسول شناسایی بکنن که اون باند ماها تحت رصد بوده و وقتی که تونستن اون عامل اصلی رو شناسایی بکنن اون فرد دیگه فرار کرده، ولی تشکیلات امنیتی قبرس برای اون فرد حکم جلب بین المللی صادر کرده. بنابر آنچه که هر دو طرف گفتند این هست که گویا باندی از عوامل مرتبط با سپاه پاسداران که ظاهراً از روسیه به قبرس آمدن و مدتی در قبرس بودن در جستجوی پیدا کردن اسرائیلی ها و یا اهداف مرتبط با یهودیان بودن که گویا یک برنامه هایی رو علیه اونها به مرحله اجرا بگذارن. اسرائیل میگوید که قبل از اینی که اصلا این برنامه ها به مرحله اجرا در بیاد، چون تحرکات اون باند مشکوک بوده و موجب شناسایی اون فرد عامل مأمور اصلی شده، بنابراین چنین برنامه‌ای به مرحله اجرا در نیامده. دفتر نخست وزیری اسرائیل که یعنی در واقع موساد دیشب یه بیانیه صادر کرد و در اون از همکاری اطلاعاتی خوب و نزدیک با قبرس سپاسگزاری کرد.
و خانم رام، پیشتر شورای امنیت ملی اسرائیل گزارش داده بود که قبرس و یونان کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً یهودیان و اسرائیلی های مقیم اونجا رو هدف قرار خواهد داد، حالا یا مقیم اونجا یا توریست های اسرائیلی که به اونجا سفر میکنن. چرا روی این دو کشور تاکید شده؟
خب اگر شنوندگان به یاد داشته باشن، تابستان گذشته یک بحران عظیمی میان اسرائیل و ایران در جریان بود که به باور اسرائیلی ها قرار بود در ترکیه توریست های اسرائیلی رو برو بایند، که ظاهرن یکی از دیپلومات های پیشین اسرائیلی بود که در ترکیه و گروه های از عوامل ارشد امنیتی اسرائیل به ترکیه سفر کردن همراه با مقامات ارشد سازمان میت، که همین آقای حکان فیدان که الان وزیر خارجه دولت جدید رجب طیب اردوغان هست، همراه با اونها تونستن یک دو باند رو در ترکیه شناسایی بکنن. در همان بحبوحه بود که شورای امنیت اسرائیل هم اعلام کرد که در همین نه تنها ترکیه بلکه در کشورهای بسیار نزدیک به اسرائیل و ایران، چه آذربایجان، چه گرجستان، چه یونان و قبرس و همچنین در ترکیه، اینها مربوط به تابستان گذشته است. این هشدارها دیگه تکرار نشده بود. خب قبرس و یونان بسیار به اسرائیل نزدیکن، فاصله هوایی اسرائیل و قبرس اصلا 20-25 دقیقه است. بنابراین انگار که شما به یک شهر همجواری سفر کردید. شماره زیادی اسرائیلی ها اونجا میرن. دو سال پیش هم یه همچین ماجرایی مطرح بود، اما البته دو سال پیش گفته شده بود که فردی که تابعیت آذربایجان و روسیه رو داشت قصد زدن یک بازرگانی رو داشت که اون هم تابعیت آذربایجانی رو داشت و تابعیت اسرائیلی رو هم گرفته بود و اون فرد دارای کازینوهای دیجیتال بود و در قبرس هم گویا یک مقدار املاک و سرمایه گذاری های انجام داده بود. در اون زمان برخی تردیدها عنوان شد که این مسئله رقابت بازرگانی و از این باندهای تبهکاریه که میخوان که همدیگر رو بزنن و مربوط به کازینوداری بوده و مسئله امنیتی نبوده. ولی خب مقامات اسرائیل حتی اگر یک فرد کازینودار تبهکار اسرائیلی رو هم بخوان از بین ببرن، اون رو هم به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهردشت
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بریم سراغ تحولات و ماجراها در روسیه. شورش نیروهای یوگنی پروگژین در روسیه ناگهانی آغاز شد و به طور غیر منتظره هم پایان یافت، اما برآورد میشه که تأثیر اون طولانی مدت باشه. در حالی که اوکراین و متحدان غربیش در کنار مخالفان دولت روسیه از پایان رژیم ولادیمیر پوتین خبر میدن، رسانه‌های نزدیک به کرملین اونچه که درایت ولادیمیر پوتین در برگزیدن بهترین راه حل ممکن خوندن رو تحسین میکنن و رسانه‌های دولتی بلاروس الکساندر لوکاشنکو رو مهمترین میانجیگر بین‌المللی نامیدند. جزئیات بیشتر در این رابطه از آنا رایسکایا.
از زمانی که شنبه شب خروج یوگنی پریگوژن و نیروهایش از شهر راستوف خبرساز شد و تاکنون گزارش موثقی از وضعیت مؤسسه ارتش خصوصی واگنر منتشر نشده. همزمان خبرگزاری های روسی به نقل از منابع خود اعلام کردند پرونده کیفری که علیه پریگوژین در رابطه با اتهام دست زدن به شورش مسلحانه باز شده بود مختوم نشده. این در حالی است که پیشتر سخنگوی کرملین گفته بود با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو و با وعده رئیس جمهور روسیه که پریگوژین و مزدورانش تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند، شورش واگنر پایان یافت. ضمناً اعلام شده بود پریگوژین به بلاروس می‌رود و بازمانده ارتش خصوصی واگنر زیر نظر وزارت دفاع روسیه خدمت می‌کنند. از سوی دیگر صبح دوشنبه رسانه‌های رسمی روسیه از دیدار سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه از ستاد نیروهای مسلح این کشور در جبهه غرب خبر دادند. همزمان کسانی که در روسیه گزارشگران جنگ لقب گرفتند، یعنی خبرنگاران طرفدار جنگ و مورد حمایت کرملین که در تلگرام از وضعیت جبهه های اوکراین و نظامیان روس گزارش می‌دهند، احتمال دادند الکسی دیومین که پیشتر رئیس گارد ویژه حفاظت از رئیس جمهور روسیه بود و اکنون فرماندار منطقه تولا و ضمناً از دوستان پریگوژین است، به جای شایگو به سمت وزارت دفاع روسیه منصوب شود. استعفای شایگو از مهمترین مطالبات پریگوژین بود. وزیر دفاع روسیه از معدود مقامات است که تاکنون به شورش واگنر واکنش نشان نداده. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی میگوید به مرور بهتر میفهمیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده.
ما وارد دوره‌ای شده ایم که میتوان آن را روسیه پوتین پس از پریگوژین نامید. اقدام پریگوژین نشان داد چالش‌های روسیه در هر زمینه رو به افزایش است. جنگ به داخل خاک این کشور کشیده شده و برای بسیاری حتی جنایتکاری مانند پریگوژین به عنوان آلترناتیو پوتین مورد پذیرش است. معتقد نیستم هدف پریگوژین کودتا علیه پوتین بود. به عقیده من هدف وی جلب حمایت پوتین از ارتش واگنر در جدال با مقامات ارشد نظامی بود و کل لشکرکشی روز شنبه برای جلب توجه رئیس جمهور روسیه انجام شد. پریگوژین برای رهبری انقلاب یا کودتا آمادگی نداشت و وقتی پیام پوتین را شنید و ضمناً متوجه شد شمار طرفدارانش کمتر از آن است که پیش بینی کرده بود، نه برای پیشبرد مطالبات خود بلکه برای دستیابی به بهترین شرایط برای خروج از وضعیت پیش آمده وارد مذاکره شد. اما در جریان این شورش ضربه سنگینی به رژیم پوتین وارد شد که ابعاد آن به مرور مشخص تر خواهد شد. این توهم که تحت رهبری پوتین روسیه دژی شکست ناپذیر است در خارج و داخل زیر سوال رفت.
مهمترین شبکه‌های تلویزیونی روسیه و رسانه‌های نزدیک به کرملین که تا همین اواخر از ارتش خصوصی واگنر و مؤسسش با لقب قهرمان یاد می‌کردند، در پوشش رویدادهای شنبه گذشته بر بزرگ نمایی نقش رئیس جمهور روسیه در جلوگیری از خشونت داخلی متمرکز شدند. مارگاریتا سیمونیان سردبیر راشا تودی ادعا کرد نادیده گرفتن قوانین داخلی روسیه از سوی ولادیمیر پوتین بهای ناچیزی بود که برای ممانعت از جنگ داخلی پرداخت شد.
Вибор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего.
ماجرای شورش یفگنی پریگوژین در اوکراین و بلاروس نیز واکنش‌های متعددی در پی داشته. در حالی که رسانه‌های دولتی بلاروس به طور افراطی الکساندر لوکاشنکو را تحسین می‌کنند، مخالفانش به شدت نگرانند که مزدوران واگنر با حمایت از لوکاشنکو امید به کنارگیری وی از قدرت را از میان ببرند، بیش از پیش زمام امور در بلاروس را به دست کرملین بدهند و از خاک بلاروس به اوکراین حمله کنند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند آشوب در داخل روسیه موقعیت اوکراین در جنگ را تقویت می‌کرد. میخائیل پادالاک مشاور دفتر رئیس جمهور اوکراین با تأکید بر اینکه پریگوژین پوتین را تحقیر کرده، از اینکه این شورش دوام نیاورد ابراز نخرسندی کرد. ولادیمیر زلنسکی که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز درباره اوضاع در روسیه و ادامه حمایت از اوکراین تلفنی رایزنی کرد، در آخرین پیام ویدئویی خود گفت هرچه پوتین بیشتر در کرملین بماند و نظامیان روس به جنگ علیه اوکراین ادامه دهند، فاجعه های بیشتر در روسیه، اوکراین و جهان رخ خواهد داد.
چن довше триває російська агресія, тим більшу деградацію вона викликає.
دوشنبه نخست وزیر روسیه طی جلسه دولت که از تلویزیون ملی مستقیم پخش می‌شد ادعا کرد تمام شهروندان و نهادها در کشور حامی ولادیمیر پوتین هستند. همزمان معاون اول وی گفت در استانهای شرق و جنوب روسیه درخواست ارز و نقدینگی تا 80% افزایش یافته. برای نخستین بار از بهار سال گذشته قیمت دلار تا 98 روبل رسید و دوشنبه 86 روبل فروش می‌رفت. آن نرایسکه رادیو فردا.
اما واکنش ها و اظهار نظرهای مقامات و رسانه های غربی هم نسبت به تحولات روز شنبه در روسیه همچنان ادامه داره. اردشیر طیبی نگاهی کرده به تازه ترین اظهار نظرها در غرب در این ارتباط.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که شورش ناکام گروه مزدور واگنر در روسیه شکاف‌های ایجاد شده در قدرت نظامی مسکو بر اثر جنگ با اوکراین را هویدا کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه نیز گفت هیولایی که ولادیمیر پوتین با واگنر خلق کرد اکنون خود او را گاز گرفته و علیه خالق خود سر برآورده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز روز دوشنبه گفت که شورش ناکام گروه مزدوران واگنر روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. کمی پیشتر نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا تحولات روسیه را در پی شورش نیروهای واگنر بررسی کرده بود. همزمان با تازه‌ترین تحولات، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به اسرائیل را که قرار بود از روز یک شنبه 4 تیر آغاز شود، به دلیل تحولات روسیه نظر به شورش نیروهای واگنر به زمان دیگری موکول کرده است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرنوت شامگاه شنبه گزارش داد که ژنرال مارک میلی به همتای اسرائیلی خود ارتشبد هرتسل هالوی خبر داد که رویدادهای روسیه عامل لغو سفر او به اسرائیل است. دیپلمات‌ها و تحلیلگران ارشد غرب نیز روز یک شنبه تأکید کردند اگرچه ولادیمیر پوتین در حال حاضر بر خطر ناشی از شورش گروه واگنر غلبه کرده، اما رویدادهای روز شنبه روسیه تصویری را که او به ویژه در 16 ماه جنگ کشورش در اوکراین به عنوان یک رهبر شکست ناپذیر ارائه می کرد به شدت خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا روز یک شنبه گفت افسانه وحدت ملی در روسیه به پایان رسیده و عمیق‌تر شدن تنش داخلی یک شکاف جدی در حاکمیت مسکو ایجاد کرده است. او افسود رئیس جمهور روسیه خود با دادن امکان به تشکیل ارتش خصوصی با آن مشخصات زمینه شورش علیه خود را هموار کرده. به گفته این دیپلمات ارشد ایتالیایی وضعی که رخ داد نتیجه اجتناب ناپذیر حمایت از مزدوران داخلی بود. وزیر خارجه ایتالیا تصریح کرد جبهه روسیه امروز ضعیف‌تر از روز قبل از شورش است و باید امیدوار بود که این شرایط صلح را نزدیک‌تر کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یک شنبه گفت آشوب ایجاد شده به دست مزدوران واگنر که چالشی بی سابقه را برای ولادیمیر پوتین رقم زد، ممکن است هنوز تمام نشده باشد و هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد. این مقام ارشد دولت بایدن همچنین به شبکه ABC گفت این آشوب ممکن است تمرکز روس‌ها را به هم بزند و بین آنها تفرقه ایجاد کند که در نهایت ادامه تهاجم آنها به اوکراین را دشوارتر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین این چالش غیرمنتظره برای رئیس جمهور روسیه را نشان دهنده ترک‌های واقعی و تازه در اقتدار و سلطه ولادیمیر پوتین دانست. از سوی دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی این کشور چند روز پیش نشانه‌هایی را دریافت کرده بودند که حاکی از آماده شدن یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه واگنر برای شورش علیه مسکو بود. واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز شنبه نوشتند که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا یک روز پیش از این شورش درباره احتمال ناآرامی‌ها در روسیه جلساتی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره برگزار کرده بودند. واشنگتن پست نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ابتدا نشانه‌هایی را ردیابی کردند که حاکی بود پریگوژین و نیروهایش قصد داشتند علیه مسکو در اواسط ماه ژوئن اقدام کنند. نیویورک تایمز هم نوشت که این اطلاعات تا اواسط هفته جاری نیز موثق و هشدار دهنده بود که منجر به جلسات متعدد نهادهای اطلاعاتی در آمریکا شد. بر اساس گزارش این روزنامه، از آنجا که مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاعات مبنی بر تدارک اقدام نظامی واگنر علیه مسکو را به دست آورده بودند، نگران هرج و مرج در کشوری شدند که به جنگ افزار اتمی مجهز است. به گزارش واشنگتن پست این مقام ها بر این باورند که خود پوتین دست کم یک روز پیش از اقدام واگنر از طرح‌ریزی این گروه برای شورش علیه مسکو مطلع بود.
این هم از گزارش اردشیر طیبی، اما بریم بشنویم بخشی از برخی از پیام های تلفنی شما را.
چقدر موج مسمومیت های ناشی از استفاده از مشروبات الکلی تقلبی شباهت به موج مسمومیت ها در مدارس دخترانه داره و اینها یکی پس از دیگری ترفندهایی هستش که حکومت برای سرگرم نگه داشتن ذهن جامعه ازش استفاده میکنه. حکومتی که ابدا و مطلقا ارزشی برای جان انسان های مملکت قائل نیست و از همه اونا به شکل ابزاری استفاده میکنه که از طریق ایجاد بحران‌های کوچک و بزرگ جامعه رو مشغول نگه داره. جامعه توجه کامل داره آقای خامنه‌ای به برنامه‌هایی که شما به شکل پنهانی و آشکار دارید انجام میدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب با رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده این بخش از برنامه‌های ما بودید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.